ساعت 23 است. سلام. مرتاد میرداماتی هستم با این برنامه رادیو فردا ویژه پوشش اعتراضات در ایران. امروز یک شنبه 21 دی ماه سال 1404 مصادف بود با 15 روز اعتراضات سراسری در ایران. در دقایق پیش رو تا نیمه شب به وقت تهران با شما هستیم با خبر و تحلیل آنچه این روزها در ایران می‌گذرد، در خیابان‌ها و در ساختار قدرت. تلاش می‌کنیم با مشارکت شما شنونده ارجمند رادیو فردا تصویر خود از واقعیت را تا حد توان روشن ارائه کنیم تا شما درک بهتری از رویدادها داشته باشید. پیش از ارائه تحلیل‌ها و گفتگوها همراه می‌شویم با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سازمان حقوق بشر هرانا اعلام کرد ناآرامی‌های اخیر در ایران بیش از 500 کشته بر جای گذاشته است. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی این وبسایت حقوق بشری، مرگ 490 معترض و 48 نیروی امنیتی تایید شده و شمار بازداشت شدگان از 10600 نفر فراتر رفته است. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تهدید کرده است که در صورت استفاده از زور علیه معترضان مداخله خواهد کرد. در پی قطع اینترنت از عصر پنجشنبه رادیو فردا امکان راستی آزمایی آمارها را ندارد. این اعتراضات بزرگترین موج ناآرامی‌ها در ایران از سال 1401 توصیف شده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم که از معدود رسانه‌های حکومتی دارای دسترسی به اینترنت است، روز یکشنبه گزارشی ویدیویی از پزشکی قانونی تهران منتشر کرد که در آن اجساد متعددی دیده می‌شود و مرگ آنان به معترضان نسبت داده شده است. در این گزارش خبرنگار صدا و سیما صحنه‌های انتقال اجساد با وانت از پزشکی قانونی به سوله‌ای بزرگ و اجساد خونین زیادی را بر روی زمین در سالونی بزرگ نشان می‌دهد و بدون ارائه شواهدی مدعی می‌شود که قتل عمده این شهروندان به دست نیروهای حکومتی صورت نگرفته است. محتوای این ویدیوها حاکی از بکارگیری عامدانه خشونت مرگبار علیه غیرنظامیان است. در شرایطی که به دلیل قطع ارتباط جمهوری اسلامی ایران با جهان آمار دقیقی از شمار مجروحان در دست نیست، گزارش از نیاز فوری مراکز درمانی به خون در استانهای شمالی و جنوبی کشور خبر می‌دهد. به گزارش ایسنا، مدیر پزشکی انتقال خون استان گیلان اعلام کرد مراکز درمانی این استان به همه گروه‌های خونی به ویژه او مثبت و او منفی نیاز فوری دارند و از واجدان شرایط خاص برای اهدای خون مراجعه کنند. همزمان مدیر کل انتقال خون استان فارس هم از کاهش ذخایر خون در این استان خبر داد. به گزارش سی بی اس نیوز، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد دونالد ترامپ در جریان گزینه‌های جدید نظامی قرار گرفته است. همزمان واشنگتن در حال ارزیابی واکنش به اعتراضات جاری در ایران است. به گفته این مقام، این گزارش شامل سناریوهایی مانند حملات محدود نظامی، عملیات سایبری و اقداماتی برای تضعیف حکومت ایران بدون اعزام نیروی زمینی آمریکا بوده است. بر اساس این گزارش، دولت ترامپ همچنین از تصمیم ایلان ماسک برای فراهم کردن ترمینال‌های اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران حمایت کرده تا معترضان بتوانند محدودیت‌های ارتباطی اعمال شده از سوی حکومت را دور بزنند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک فراخوان اضطراری از معترضان، شاهدان عینی، کادر درمان و سایر افرادی که اطلاعات دقیق از قربانیان اعتراضات در ایران دارند، خواست که با این سازمان تماس بگیرند. این نهاد حقوق بشری در شبکه ایکس توضیح داده که دریافت شواهد تصویری مانند صحنه‌های تیراندازی، پوکه‌های گلوله و عکس جراحات و پیکر جانباختگان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. همچنین آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم روز یکشنبه اعلام کرد از گزارش‌های مرتبط با خشونت و استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان در ایران شوکه شده است. به گفته سخنگوی او استفان دوجاریک، گوترش از مقامات ایران خواسته حداکثر خویشتنداری را رعایت کرده و از هر گونه استفاده غیر ضروری یا نامتناسب از زور خودداری کنند. در خبر دیگر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقل از جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرد سرتیپ دوم جواد کشاورز، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر مشهد، ساعتی قبل در حمله افرادی که آنها را اغتشاشگر مسلح خواند جان باخته است. این خبر در حالی منتشر شده که اعتراضات سراسری در ایران وارد سومین هفته خود شده است.
با سپاس از همکارم رضا جمالی که آخرین خبرها را به آگاهی من رساند. اما ادبیاتی که حکومت این روزها در برخورد با معترضان از آن بهره می‌گیرد، حاکی از قصد سرکوبگری هرچه بیشتر مخالفان است. آیا این نشان از نبود گزینه‌های دیگر پیش روی حاکمیت است؟ در این باره با تقی رحمانی گفتگو کردم. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه است. وی در ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا تمرکز حاکمیت اکنون تنها بر امر سرکوب متمرکز شده و آیا چاره دیگری برای بحران فعلی سراغ ندارد؟ تقی رحمانی:
به نظر من حکومت طبیعتاً اینه که هر مخالفی اسرائیلی بدانه و بگه عامل اسرائیله، با کوچکترین بهانه یه چیزی رو وصف میکنه و به یه تئوری میرسه. و این مردم ایران معترضن، مردمی در مثلا ازنا و درود چه ارتباطی با اسرائیل دارن؟ اینا برای گرسنگی و نان و فقرشان اومدن به میدان. وقتی تخم و مرغ شانه 500 هزار تومانه، یک لیتر روغن کیلو 360 هزار تومانه، مرغ بیش از 300 هزار تومانه، دیگه کارت به استخوان که سر از استخوان هم رد شده، ولی رژیم نمیتوانه اینا رو بده، پس باید سرکوب کنه. برای سرکوب هم باید بهانه بیاره دیگه. حکومتی بدون بهانه که سرکوب نکرده که. این یه بهانه است. با ادبیاتی هم که اسرائیل 12 روز به ایران حمله کرده، خب این قابل توجیه، با آمریکا هم که مشکل داره، خب باید با این بهانه رو جور کنه تا بتونه اقلا به نیروهای داخلی خودش یه انسجامی بده برای سرکوب بیشتر. من اینطوری میبینم، ولی خیلی خطرناک هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از شروع اعتراضات تا حالا دو بار سخنرانی کرده، اما برخلاف اظهار نظر پیشین خودش که یه جور تفکیک قائل شد بین معترضان و اغتشاشگران به قول خودش، این دفعه اما از مخالفان حکومت به عنوان افراد مضر اسم برد. آیا خود شخص ایشون به صفت فردیشون نمیخواد یا واقعا نمیتونه به راه حل دیگری جز سرکوب برای بحران فعلی فکر کنه؟
آقای خامنه‌ای به نظر من آگاه‌ترین و واردترین عنصر نظامه. تصمیم سرکوب خود ایشان میگیره. ایشان انقلاب هم که شد، وقتی که آقای ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، گفت ما زندان اوین و بازداشت ها رو میبندیم، هم موقع زنگ زد گفت ما به زندانی های بیشتری احتیاج داریم. آقای خامنه‌ای روحیه رو داره، نظامی هم هست، علاقه داره، و به نظر من سرکوب دقیقا از دختر نظر خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای از این طرف فکر میکنه خب من 85-86 سالمه، بعدم با من دارم با کفر میجنگم، خب اگه بکشن من کشتن قهرمان میشم، اگر نکشن پیروز میشم، تسلیم نمیشم، و این بزرگترین خطر برای مردم ایرانه. یعنی این دیدگاه آقای خامنه‌ای یه توجیه ایدئولوژیک، یه توجیه عقیدتی هم داره و این خطرناک میکنه وضع ایرانو و سرکوب شدیدتر میکنه و باید اپوزیسیون خیلی هوشیارتر باشه.
و شما فکر میکنید که به فرض حاکم بودن وضعیت فعلی و جو کنونی، این دستگاه‌های پرتعداد امنیتی آقای خامنه‌ای تا چه زمانی به دستوراش عمل میکنن و امنیت او رو بر امنیت خودشون مقدم میشمرن؟
بعضی از این رهبران میدونن با خامنه‌ای رفتن، پس باید نگه دارن خامنه‌ای تا بمانن. بعد یه فساد وحشتناکی هست تو اینا، فساد اقتصادی، که اینا شریکن در اون، پس سود میبرن، منافع دارن. آقای خامنه‌ای دست یه سری گذاشته تو حنای فساد و از اینا سود میبرن، نمیدونه از این فساد راحت بگذرن که، پس توجیه میکنن. اما اگر اون حد از مقاومت مردم بشود و نیروی سرکوب کن بشود که این زمان میخواد، اون موقع حبت فرق میکنه. ولی هنوز نیروی سرکوب متحدن میگن سرکوب میکنیم، و الانم وضع اسرائیل متاسفانه یه طوریه که همه گروه ها رو در زبان لال میکنه. اسرائیل یک لولوی آقای خامنه‌ای از اسرائیل ساخته و اسرائیل لولوی از ایران ساخته. ما الان داریم یه جوری هم هزینه این دعوا رو میدیم مردم ما، و این مبارزه رو خیلی سخت میکنه.